پل، مدیریت،
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران. به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده و بیننده برنامه پل مدیریت. در هفته دفاع مقدس قرار داریم، یاد و خاطره همه شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی میداریم و آرزوی علو درجات براشون داریم، همچنین آرزوی سلامتی و صحت برای خانواده معظم شهدا. عزیزان شنونده، ما در آغاز هفته ناشنوایان هستیم، یعنی از امروز این هفته آغاز میشه و به همین مناسبت بنا هست که انشالله در این برنامه راجع به ناشنوایان عزیز و همچنین دانشگاهی که برای اونها تأسیس شده با شما صحبت بکنیم و اون چه که البته ما میتونیم به عنوان خدمات ارائه شده از طریق این دانشگاه به این عزیزان بدیم. در برنامه‌مون میزبان جناب آقای دکتر عباس‌علی طایفی نصرآبادی هستیم، معاونت محترم آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی واحد بین‌الملل فرشتگان که ویژه ناشنوایان و کمتوان جسمی حرکتی است، و البته سرکار خانم سپیده عبدالعزیزی هم که مترجم زبان اشاره هستند به ما کمک می‌کنند که انشالله امروز این برنامه و محصل گفتگوهامون برای شنوایان قابل درک و فهم باشه. همراهمون باشید.
دکتر عباس‌علی طایفی نصرآبادی، معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی فرشتگان، ویژه ناشنوایان و کمتوان جسمی و حرکتی. دکتر عباس‌علی طایفی نصرآبادی تحصیلات تکمیلی خودشون رو در رشته عمران و مدیریت ساخت از دانشگاه علم و صنعت و دکترای تخصصیشون رو در رشته عمران آب گذروندن. آقای دکتر نصرآبادی 2 کتاب الگوی نوین حمل و نقل شهری پایدار و مدیریت یک پارچه منابع آب در مقیاس حوزه آبریز توسعه‌های عملی بر پایه تجربه‌های جهانی رو در تاریخ 1395 و 1398 به چاپ رسوندن. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین هستند و در برنامه پل مدیریت میزبان آقای دکتر عباس‌علی طایفی نصرآبادی، معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل فرشتگان، ویژه ناشنوایان و کمتوان جسمی و حرکتی هستیم.
جناب دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین به شنوندگان عزیز و بینندگانی که از طریق سایت رادیو تهران
بله
بیننده این برنامه هستن.
بزرگ دارید. خواهش میکنم.
تبریک میخواستم عرض کنم برای دفاع مقدس و هفته ناشنوایان و عرض تسلیت ایام شهادت پیامبر و امام حسن مجتبی علیه السلام.
سپاسگزارم. خانم عبدالعزیزی ممنون، سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید. خواهش میکنم. خب بریم به این بپردازیم اول که جناب آقای طایفی، از کجا این دانشگاه در واقع تأسیس شد و فکرش از کجا به وجود اومد، سابقهش، پیشینش و اینکه در واقع الان در چه جایگاهی قرار داره؟
دانشگاه در حقیقت یه مرکز روباتیکی هست در دانشگاه صنعتی شریف. جناب آقای دکتر مقداری در حقیقت مسئول اون مرکز هستند. در اون مرکز یه رباتی به نام ربات رسا که در حقیقت یک ربات اجتماعی هستش روش کار میشه، مقاله استخراج میشه که این مقاله تو کشور آمریکا قرار بوده ارائه بشه. آقای دکتر مقداری برای اون مقاله میرن به آمریکا و اونجا برای اونا خیلی موضوع جذاب و جالب بوده، برای کسایی که تو اون کنفرانس شرکت کرده بودند، و شخصی پیش آقای دکتر مقداری میاد و میگه اظهار علاقه میکنه و معرفی میکنه یک دانشگاهی رو با قدمت 150 ساله تو آمریکا به نام دانشگاه گلدت، که اون دانشگاه ویژه افراد ناشنوا و نابینا هستش و از آقای دکتر دعوت میکنن که از اون دانشگاه دیدن داشته باشن. دکتر میرن اون دانشگاه و وقتی اون دانشگاه رو میبینن از سفر که برمیگردن، حالا این نقل قول از خودشونه که
بله،
من به این فکر افتادم چطور میتونه تو اونجا دانشگاهی باشه با این قدمت و افرادی با تحصیلات عالیه، دکترا هم برای تدریس هم برای تحصیل، و ما چرا در ایران بعد از باغچبان که این کار رو در حقیقت در مدارس باغچبان انجام داد و حدوداً 100 سال پیش، و بعد از اینکه در حقیقت این بچه‌ها به دیپلم رسیدند از اونجا به بعد دیگه رها شدند.
بله.
و این فکر رو مطرح میکنن اول، بعد سال 95 جلسه ای بوده تو اونجا گزارش رو ارائه میکنن، سال 96 دفتر گسترش موافقت اصولیش رو اعلام میکنه.
بله.
و مجوز قطعیش رو سال 98، در حقیقت 23/2/98 وزارت علوم تحقیقات و فناوری مجوز قطعی تأسیس این واحد رو ابلاغ میکنن.
و از چه سالی دانشجو گرفتین؟
از مهر 99 جذب دانشجوی ما شروع شده، افتتاحیه‌اش بهمن ماه بود، 26 بهمن 98.
یعنی الان چند دوره دانشجو گرفتین؟
الان این ترم مهر ما که ما در حال ثبت نام هستیم در حقیقت نیم سال پنجم میشه.
خیلی خوب. شما هم در واقع دانشجویان ناشنوا رو الان جذب میکنید، هم کمتوان جسمی حرکتی رو، یعنی کسانی که روی ویلچر میشینن.
بله، و البته افراد شنوا رو هم جذب میکنید.
چرا؟
ترکیبی از این افراد جذب میشه، نسبتی که حالا در افق ما هست 75% افراد ناشنوا و کم شنوا و جسمی حرکتیه.
بله.
25% افراد شنوا. برای اینکه هم افراد شنوا در کنار این دوستان تعامل رو یاد بگیرند و اگر بعداً وارد بازار کار شدن تو محیط کارشون شخص ناشنوایی هم همکارشون بود بتونن با اونا همکاری داشته باشن.
صحیح.
و همینطور افراد ناشنوا هم بتونن تعامل با افراد شنوا رو به هر حال تمرین کرده باشن و در بعد که وارد بازار کار شدن بتونن این تعامل رو انجام بدن.
خیلی.
و در این حین همکاری با هم رو یاد بگیرن. یعنی این جا فقط صرف آموزش مطالب علمی نیست، بلکه همکاری کردن با هم، برنامه ریزی، همه اینها در حقیقت مد نظر هست برای بچه ها.
چه تعداد الان دانشجو گرفتین؟
ما سال اول حدود 80 نفر دانشجو داشتیم، البته تعداد رشته هامون کمتر بود.
ترکیب دختر و پسر مساوی؟
بله. نه، دخترها همیشه یه مقدار بیشتر هستن. دخترها مثلا 60% دخترها هستن، 40% پسرها هستن. سال دوم که سال 1400 بود تعداد رشته هامون به 19 رشته رسید.
بله.
و خب البته رشد خیلی خوبی هم داشتیم، یعنی یه چیزی حدود 3 برابر اولیه‌مون ما دانشجو تونستیم بگیریم و الان نزدیک به 300 نفر دانشجو.
و چه رشته هایی در واقع؟
جنس رشته هایی که ما داریم بیشتر از جنس رشته های مهارتی هنری هستش، و البته در کنارش حالا توضیح میدم بهتون یه سری رشته هم داریم که تخصصی تر از نظر محاسبات فنی و اینها هستش، ولی بیشتر روی کرد این بوده که خیلی دغدغه استخدام لزوما نداشته باشن، بتونن به صورت شخصی کارآفرین حتی باشن.
یعنی اگر استخدامم نشودن بتونشون بتونن در بازار.
مثلا من نام میبرم رشته هایی که ما داریم، طراحی لباس، ما رشته طراحی لباس داریم، طراحی طلا و جواهر رو داریم، معماری داخلی رو داریم، اینا رشته هایی هستش که لیسانس هستش، کارشناسی در حقیقت.
بله.
رشته نقاشی هستش تو مقطع کارشناسی و البته کاردانی هاش که فوتوگرافیک گرافیک هست و هنرهای تجسمی گرافیک. رشته هنرهای تجسمی عکاسی رو داریم و فوتوگرافیک عکاسی که کاردانی هستش، پیوسته و ناپیوسته. عکاسی تبلیغات هست، کارشناسی ناپیوسته هست. علوم ورزشی هستش، رشته علوم ورزشی هستش. مترجمی زبان انگلیسی هست، حسابداری هست، مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و شبکه‌های اطلاعاتی. دو تا رشته خواستم الان می‌خواستم انتهاش بگم که چون ویژه بود جدا کردم از بقیه، حالا بعدم توضیح رشته‌ها رو میگم. مترجمی زبان اشاره ایرانی، هم مقطع کاردانیش و هم مقطع کارشناسیش.
حتما راجع به نظرتون سوال میکنم، اما میخوام بپرسم آیا با توانمندی هایی که یا ویژگی های خاص در واقع دانشجویان شما، مواد درسی تغییر پیدا کرده یا همون مواد درسی هست که مثلا مسبب وزارت علوم هست؟
ما بسترسازی میکنیم و مناسب سازی میکنیم، از محتوا چیزی رو کم نمیکنیم و همون مصوبی که هست رو به بچه‌ها ارائه می‌کنیم. ولی کاری که انجام میدیم، بسیاری از کارکنانی که ما تو واحد داریم خودشون افراد ناشنوا هستند. ده. یا اصلا ناشنوای کامل یا نیمه شنوا. اساتیدمون هم به همین صورت هستند. یعنی ما اساتید ناشنوای کامل داریم و نیمه شنوا داریم. در کنار این، اگر مجبور به استفاده از اساتید شنوای مجرب باشیم، هم برای این اساتید دوره‌های زبان اشاره برگزار می‌کنیم و هم کلاس‌های آشنایی با فرهنگ ناشنوایان.
صحیح.
یعنی استادی که می‌خواد بره سر کلاس، فرهنگ این عزیزان رو بدونه. و باز در کنار همه این تمهیدات، مترجم زبان اشاره که خانم عزیزی یکی از همین همکاران عزیز ما هستن، در کلاس ها حضور دارن برای اساتیدی که خودشون زبان اشاره مسلط نباشن تا بتونن برای این افراد ترجمه انجام بدن.
خیلی خوب. این که فرمودید مترجم زبان اشاره، یه مقدار توضیح بیشتری به ما بفرمایید که اولا آیا زبان اشاره زبانی هست که خاص هر کشور فرق میکنه یا هر منطقه فرق میکنه، یا اینکه نمای یک زبان بین المللی داریم؟
زبان اشاره برای هر کشوری فرق داره، حتی برای هر منطقه‌ای. یعنی فرض کنید مثل مثالی که برای خود ایران عزیزمون بزنم، همه ایران فارسی زبانن ولی ما مثلا لهجه اصفهانی داریم، شمالی داریم. برای زبان اشاره هم به همین صورت هستش.
صحیح.
به نوعی میشه خودشون اصطلاح لهجه رو هم به کار میبرن، لهجه دارن. بعضی از اصطلاحات متفاوت هستش، کشورهای مختلف با هم متفاوت هستن. و در کنار اینها ما یک زبان اشاره البته بین‌المللی هم داریم که متعلق به هیچ کشور خاصی نمیشه. یه نکته دیگه هم می‌خواستم عرض بکنم خدمتتون، اینکه زبان اشاره در حقیقت زبان اول بچه‌های ناشنوایان هست. بعضی از دوستان تصورشون این هستش که نوشتار رو، چون میگن اینا ایرانیان و فارسی هستن، پس بایستی به همین سرعتی که ما فارسی رو میخونیم یا مینویسیم تو ذهنمونه، حالا نه به کلام منظورم، این افراد بایستی این کار رو انجام بدن، یعنی بایستی بتونن به همین سرعت این کار انجام. ولی واقعیت این هستش که زبان فارسی زبان دوم بچه های ناشنوایان هستش. زبان مثل بخوام یه مثال بهتون بزنم، خودتون رو بذارید در مورد فارسی خودتون و انگلیسی.
بله.
حالا اگه از شما توقع بره که شما هم بعد بتونید مثل یه انگلیسی زبان به همون سرعت انگلیسی رو بخونید و بفهمید و یا یادداشت بکنید، خب اون وقت میتونید از یک فرد ناشنوا هم انتظار داشته باشید فارسی رو به همون سرعت بتونه بخونه و بنویسه یا متوجه بشه.
یعنی ما داریم ناشنوایی که وارد دانشگاه بشه و هنوز زبان اشاره رو بلد نباشه یا نقص داشته باشه و شما اونجا بخواید بهش آموزش بدین؟
بله بله، چون گذر زمان اتفاقات متعددی برای این جامعه افتاده.
صحیح.
تو یه مقطعی حتی فکر می‌کردن رمز موفقیت این بچه‌ها این هستش که زبان اشاره بلد نباشند و مجبور بشن فقط از طریق لبخونی و متن ارتباط برقرار بکنن. مجبورشون میکردن به این کار توی مقطعی. الان ما داریم کسایی که مال اون مقطع باشن در حقیقت ناشنواست ولی زبان اشاره بلد نیستش. من یه توضیح جنبی هم بدم در مورد همون قسمتی که گفتم فارسی برای اینها زمان بر هستش. بر اساس همین اصل ما دانشگاهمون اصلا بر اساس سوابق تحصیلی هستش، چون یه میشه گفت ظلمی هم که به این دوستان شده بوده، می اومدن اینها را هم در کنار افراد شنوا همون تایم زمانی که بایستی تست کنکور رو می زدند می شوندن. بعد بهش می گفتن حالا تو هم باید مثلا در عرض مثلا این 30 دقیقه این 30 تا تست رو بزنی و بین اینا مقایسه بشی آیا توان اینو داری برید دانشگاه یا نه، در حالی که واقعیت اینه که این افراد توان علمیش رو دارن، تمام استعدادش رو دارند، ولی اون بازه زمانی که شما می اومدید متن فارسی حالا اون سوال رو میذاشتید جلوش رو بازه ای نبوده که اون بتونه تو این مدت این سوال رو بخونه و بعد جوابش رو برای شما اعلام بکنه. برای این ما اصلا این قانون رو برداشتیم. دانشگاه ما بر اساس سوابق تحصیلی هم هست که این تبعیض در حقیقت یا بی‌عدالتی آموزشی هم اتفاق نیفته.
بسیار خوب. و یه نکته راجع به کم توانان جسمی حرکتی، اولا میزان اونها نسبت به ناشنوایان کمتری در دانشگاه شما؟
بله بله.
آها. اونا کلاس‌های خاص خودشونو دارن دیگه. نه. هیچ ارتباطی با ناشنوایان
نه. کلاس‌های ما هیچ تفاوتی بین افراد قائل نمی‌شیم. حتی شنوا ناشنوا تو یک کلاسن.
خب پس کم توانان چی؟
همه با هم هستن. همه در کنار هم هستن. کم توانامون ویلچری هستن.
خب عرضم اینه که اونها همون دروسی رو یاد میگیرن با همون شیوه و روشی که کم شنواها دارن یا ناشنوایان دارن.
بله بله بله.
یعنی اونها هم در واقع به نوعی این ویژگی رو یاد میگیرن.
بله بله.
خیلی خوب، خیلی خوب. اما آقای دکتر فرمودید که عزیزان ما طی این 2 سالی که دانشگاه بازگشایی شد یا به اصطلاح حالا اصلا دانشگاه تأسیس شد خیلی پرتوان حاضر شدند و تونستین که در 5 ترمی که دانشجویان رو تا به الان پیش بردین کلاس ها همیشه باز باشه و بازگشایی داشته باشه حتی در دوره کرونا، درسته؟
بله. الان ما تو ترم 5 هستیم. 4 ترمی که داشتیم، 3 ترم در حقیقت اول 99 و دوم 99 و اول 1400، با اینکه تقریباً همه دانشگاه‌های ما به خاطر کرونا مجازی شده بود، ولی سامانه‌های مجازی با توجه به اینکه ما مجبور هستیم در کنار استاد مترجم داشته باشیم کیفیت مطلوبی نداشت برای ما.
بله.
و بایستی تعامل رو در رو داشته باشن بچه ها. تون 3 ترم ما 1 هفته مجازی داشتیم، 1 هفته حضوری داشتیم که همه بچه ها حضوری دانشگاه می اومدن. و ترم دوم 1400 که کلن ما حضوری بودیم و البته در تمام این مدت هم همه امتحانات ما همیشه حضوری بود. ما هیچ وقت هیچ امتحانی برای اینکه کیفیت آموزش افت پیدا نکنه هیچ امتحان مجازی نداشتیم و همه حضوری بود.
مشکلی پیدا نکردیم؟
نه خدا رو شکر، خدا رو شکر. انقدر این بچه ها علاقمند به ادامه تحصیل هستن و اون زمانی که حالا به خاطر شرایط همه دوری می کردن و سعی می کردن ارتباطی با هم نداشته باشن، ولی اینا اینقدر شوق و علاقه به ادامه تحصیل و آموزش علم داشتن که هم بچه ها همه حضور پیدا می کردن در کلاس هامون و هم خدا رو شکر همکاران پرسنل دانشگاه و اساتیدی که با اشتیاق به نوعی اونها هم در کنار کادر بهداشت که میگن فداکاری میکردن، این دوستان هم همه کلاس ها رو حضوری شرکت میکردند و به هر حال چون که نکته دیگه ای هم که هستش یک سری از بچه های ناشنوا در کنار حالا زبان اشاره لبخونی هم میکنن و شما حالا اینجا یه توصیه ای هم من به دوستان میکنم در مورد همون بحث فرهنگی که شما میگید. ماسک خیلی اینا رو اذیت میکرد تو دوره کرونا از بابت اینکه با کسای دیگه وقتی میخواستن تعامل برقرار بکنن بایستی به افراد این رو اول توضیح میدادن که باید ماسکتو بیاری پایین تا من بتونم لبخونی بکنم برای شما. و همه بچه های ما بدون ماسک توی این مدت در حقیقت در کنار هم بودن و به وظیفهشون عمل میکردن.
انشاءالله سلامت باشن. آقای دکتر، جامعه ناشنوایان ما چه تعدادند؟ این از این جهت میپرسم که برای اینکه این افراد بعدن فارغ التحصیل میشن، الان 300 تا دانشجو دارید و انشاءالله روز به روز تعداد حتما بیشتر میشه، چقدر بازار کار داره برای این بچه ها که فارغ التحصیل میشن و کجا اصلا میتونن برن کار بکنن؟
این دوستان هیچ فرقی با افراد شنوا ندارن. یعنی کسی که فارغ التحصیل رشته نقاشی ما هست، کسی که فارغ التحصیل رشته طراحی لباس من هستش، اینجوری نیست که این افراد قرار باشه برن یه جایی که مختص افراد ناشنوا هستش بخوان اونجا کاری انجام بدن.
اما برای جذبشون مقاومت نمیشه.
من یه نقل قول، دو تا نقل قول از دو تا از استادای خودمون انجام میدم. یکی از اساتید طلا و جواهر ما، خیلی انسان شناخته شده ای هم هست تو این صنف، خودش میگفت من وسط های ترم قبل رفتم اون کارگاهی که بچه ها داشتن کار میکردن، حالا یه جوری یا شوخی کرده بوده یا تهدیدش کرده بوده نمیدونه، گفته بوده من دور نمیبینم اون روزی که انقدر قابلیت بچه ها رو توامن دیده بوده که بیان جای شما ها رو بگیرن. خوب تلاش بکنید، چون که این بچه ها بسیار با استعداد و پرتلاش هستن.
خیلی خوب.
و یه نقل قول دیگه هم از آقای استاد عکاسیمون میگم، میگفت من عکسای بچه ها رو بردم پیش استاد پیشکسوت خودم توی دانشگاه تهران و میگفت ایشون برگشت به من گفت که اگر میشد من خیلی آمادم، خیلی سانسان شهرشناسی از تو عکاسی، من انتخاب بکنم میگفتم زندگی بعدیم ناشنوا باشن. یعنی اینقدر کیفیت این عکس ها خوب بوده و دیده این بچه ها اینقدر جذب کرده بوده ایشون رو.
اینو به این جهت میپرسم که ما خیلی از جاهایی که شاید اصلا تصور الان نمیتونیم بکنیم، حضور کسی که ناشنوا باشه و بتونه یک مشکل رو حل بکنه خیلی ضرورت پیدا میکنه. مثلا در محاکم قضاییمون و اگر پرونده های قضایی داشته باشیم که بالاخره یکی از طرف های ما ناشنوا باشه، چجور باید احقاق حق براش بشه و چگونه در واقع باید مثلا کلام خودش رو، حالا چه در مقام کسی که خودش به سلام طلب در واقع حق میخواد بکنه یا کسی که احیانا نه در مقام اتهام قرار گرفته، بتونه حرف خودش رو به قاضی، به وکیل، به دادستان تفهیم بکنه؟
تا قبل از این اینجوری بوده که کسایی که کار در حقیقت دادگاه داشتن، یکی از بستگان خودشون رو میبردن برای ترجمه، حالا کلام اون زبان اشاره خودش به قاضی یا کلام قاضی به اون فرد ناشنوا. ولی قوه قضاییه برای همون عدالتی که میخواد انجام بشه تصمیم گرفت مترجم رسمی زبان اشاره برای محاکم داشته باشه و یه دستوری از رئیس قوه قضاییه اجرای این انتخاب مترجم رسمی قوه قضاییه، مراحل اجرایش کارش به دانشگاه فرشتگان محول شد.
خیلی خوب.
و خوشبختانه الان آزمون‌های کتبیش برگزار شده، آزمون‌های شفاییش برگزار شده و عزیزانی که تو این آزمون‌ها موفق شدن با اون سیکلی که تو قوه قضایی هست یه دوره کارآموزی دارن و بعد براشون هم پروانه صادر میشه و اینها میتونن در محاکم در حقیقت کار ترجمه رو انجام بدن. این جنس کار ترجمه خیلی جا کاربرد داره.
مثلا
تو بیمارستان های ما میتونه وجود داشته باشه کسی که مترجم هست و لزومی نداره یه بیمار یه نزدیک خودش رو همراه خودش ببره. شما خودتون همیشه مطب رفتید، آدم خیلی حیا میکنه حالا در کنار یکی از فرد نزدیک خودش بگه چه مریضی رو داره.
درسته.
تو بانک های ما هست، خیلی از جاهای ما این افراد ممکنه مراجعه بکنن و اون دوتا رشته‌ای که من اونجا جدا کردم اهمیتشون اینجا معلوم میشه. ما دوتا رشته مترجمی زبان اشاره ایرانی رو که مقطع کاردانی و لیسانسش رو، مجوزش رو در حقیقت وزارت علوم تصویب کرد و الان ما پذیرش دانشجو داریم، حالا فارغ التحصیل های این دوتا رشته میتونن جذب این مراکز بشن و بتونن به این جامعه سرویس بدن و خدمات این جامعه که دریافت میکنن رو ارتقا بدن. و اینا به نظر من کارهایی هستش که در دراز مدت در تعالی جامعه، کل جامعه کمک خواهد.
حتما همینطوره. صرفا دانشگاه تا مقطع کارشناسی
دانشگاه؟ نه، دو رشته کارشناسی ارشد هم ما الان داریم. یه دونه زبانشناسی ناشنوایی داریم و یک دونه مهندسی معماری. این دو تا رشته ارشد رو هم داریم.
در مقطع دکترا هنوز
نه. هنوز نه.
خیلی خوب. آقای دکتر، در مورد کم توانان جسمی حرکتی هم سوال بپرسم که به اونها هم در واقع خدماتی که ارائه میدید برای اینکه اونها هم بتونن جذب بازار کار بشند در چه سطحیه؟
از نظر تعاملاتی که انجام میدیم با مراکز یا سرویس دانشگاهی؟
نه، مراکز مثلا فرض بکنید که با وزارت کار، آیا اینها مثلا در انتها که حالا فارغ التحصیل میشن معرفی میشن از طرف دانشگاه؟
اینا در حال رایزنی هستیم. مثلا ما جزو در حقیقت ماموریت‌های خودمون همین موضوع رو دیدیم. یعنی یکی از ماموریت‌های اصلی که ما دیدیم ایجاد شبکه ارتباطی مؤثر با نهادهای حاکمیتی، شرکت‌های دولتی و خصوصی، انجمن‌ها و مراکز آموزش عالی کشور به منظور بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های حمایتی و جذب و یا فرصت‌های کارآفرینی در جامعه هدف است. اینو جزو مأموریت‌های خودمون می‌دونیم و روش داریم تلاش می‌کنیم.
بسیار خوب. و اینکه تعاملات بین‌المللی هم دارید با دانشگاه‌های ناشنوا در دنیا یا به هر حال مثلا در مجامع بین‌المللی بتونن این بچه‌ها شرکت بکنن، چون اون زبان بین‌المللی ناشنوایان که اشاره فرمودید که اون هم یک زبان ویژه هست، نمی‌دونم چه تعداد از ناشنوایان ما مسلط به این هستن و می‌تونن حضور پیدا بکنن در حالا مثلا مجامع بین المللی، NGO های احیانا، کنفدراسیون های بین المللی و مثل اینها.
در صدد هستیم دوره های چون ما افرادی داریم تو دانشگاهمون که تسلط به این زبان دارن.
بله.
ما در کنار الان زبان اشاره ایرانی رو ما کارگاه آموزشیش رو داریم که از افراد مختلف میان و یاد میگیرن. برای زبان بین المللی هم در صدد هستیم همین کار رو انجام بدیم. یعنی الان ما یه پیش ثبت نام اولیه رو انجام دادیم که بتونیم ان شاء الله این زبان رو هم آموزش بدیم که تعاملات این عزیزان با جامعه بین الملل هم بیشتر بشه.
بسیار خوب. ما فرصت چندانی ندادیم آقای دکتر، اگر فرمایش باقی مونده که بخواین بگید خواهش میکنم بفرمایید تا مخصوصا برای ناشنوایان عزیز ما یک روزنه امیدی باشه که فکر نکنن که همه چی. البته میدونم که اونا اینطور تصور نمیکنن و بچه‌های خیلی مبتکر هستند و فعال، ولی باز هم انگیزه پیدا بکنن و ورود پیدا بکنن به کار.
به عنوان نمونه عرض میکنم ما اولین هیئت علمی ناشنوایی که تو ایران در حقیقت هیئت علمی شده رو دانشگاه ما جذب کرده، از همین بابت که این دوستان ببینند میتونن به مدارج علمی بالا برسند. بسیاری از هیئت علمی های ما ناشنوا هستن، کم شنوا هستن، کارکنانمون همین ترتیب. در کنار این ما برای اینکه تعاملات بیشتر بشه ما حتی یک سری بازارچه‌هایی رو ترتیب دیدیم در دانشگاه که از افراد ناشنوا، جسم حرکتی و حتی نابینایان دعوت کردیم، مخصوص همین افراد بود. یا انتشاراتی که ما برای ناشنوایان داریم، اولین کتابی که در مورد آموزش زبان اشاره ایرانی هست رو ما در حقیقت تهیه کردیم و حتی الان به صورت رایگان روی سایتمون هم قرار داره.
بله.
و الان ویراستاری جلد دومش داره انجام میشه و حتی به صورت QR کد هم هستش که میتونن با اسکن QR کد فیلم اون زبان اشاره رو هم ببینن. برای اینکه به این عزیزان اعتماد به نفس داده بشه، چون که یکی از اصلی ترین دلایل پیشرفت این دوستان این هستش که به این خودباوری و اعتماد به نفس برسن. اگر به این اعتماد به نفس دست پیدا کنند همه کارها به خوبی انجام خواهد شد.
بله، بسیار خوب. خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر طایفی نصرآبادی، سرکار خانم عبدالعزیزی. امیدوار هستیم که انشالله واقعا از اون دستاوردهایی که شما بهش اشاره فرمودید ظاهرا ما وقتی داریم، درسته؟ یه چند دقیقه هم حالا فرصت داریم که باز هم من بتونم خدمتتون باشم و سوال بپرسم. یه مقداری حالا فکر میکنم که رو اقداماتی که دانشگاه مخصوصا برای افراد کم توان انجام میده که شما اشاره فرمودید تعامل بخواید انجام بدید با بازار کار، هم به ما بفرمایید که نهایتا انشالله چه نتیجه‌ای میده تا چه مدتی که این افراد اگر فارغ التحصیل شدن امید به این داشته باشن که بتونن جذب بازار کار بشن.
یه سری ما اصلا قانون داریم در سیستم،
این قوانین رو داریم ولی اجرا نشده.
خب همین نکتهش اینه که بعضی وقتا هم میشده که افراد حالا جسمی حرکتی یا ناشنوا اون توانمندی علمی رو ممکنه نداشته باشن، ممکنه قانون به یک مرکزی اجبار بکنه یه درصدی رو از استخدامش رو از این افراد انجام بده، ولی اون اونم بایستی میاد تست میکنه توانمندی علمیش رو، و در حقیقت وقتی این دوستان اون توانایی علمی خودشون رو به حد مطلوب میرسونن قطعا بازار کار اونا رو جذب میکنه. و همون مثالی که براتون زدم، یعنی اون استاد طلا جواهر ما اومده میگه که آقا من اون شرطه رو حتی ندارم، ولی انقدر اینها قویان که جای همه شماها رو خواهند گرفت.
در واقع این افراد میتونن تو همه مثلا سازمانهای دارات ارگانها و نهادها کار بکنن، هیچ محدودیتی وجود نداره.
وجود نداره بجز تازه یه سری آفرهایی که در حقیقت قوانین میده به اون مراکزی که اینها رو استخدام میکنه،
مثلا
آفرهای مالیاتی دارن، بیمه‌ای دارن، تازه وقتی اون مرکز این افراد رو جذب میکنن یا اینطور تسهیلاتی بهشون تعلق میگیره.
تعداد دارید برای این که مثلا در ازای چه تعدادی همچین تسهیلات؟
من اون قوانین رو چون خیلی مسلط نیستم نمیخوام عددی رو بگم، ولی میدونم از نظر بیمه، از نظر مالیات، اینها همه بهشون موارد تشویقی تعلق میگیره.
آقای دکتر، چون شما در واقع زیر مجموعه دانشگاه آزاد هستین، آیا در واقع این بچه‌ها همشون چه ناشنوایان چه کم توان جسمی حرکتی به همون میزانی که دانشجویان رشته‌های دیگه غیر از ناشنوایان و کم توانان واحدها رو به اصطلاح حالا نمیدونم از جهت مالی پرداخت میکنن، ترم ها رو به همون میزان باید پرداخت بکنن یا نه اونام تسهیلاتی براشون در نظر گرفتین؟
دانشگاه ما 20% به این دوستان تخفیف میده.
خب
یعنی از شهریه، اولا مبلغ شهریهشون با بقیه بچه های فرقی نداره، یعنی بیشتر نیست
شهریه ثابت
یا متغیری که پرداخت میکنن، با اینکه مثلا در کنارهای درسشون مثلا فرض کنید ما مترجم اضافه تر میذاریم، اینا امکانات فراهم میکنیم، ولی برای اون موضوعات هیچ هزینه اضافی تعلق نمیگیره، همون شهریه متعارف است. اما از این شهریه هم 20% رو دانشگاه تخفیف میده و ما بقی رو تا الان این در حقیقت بهزیستی این رو انجام میده که بهزیستی میاد 80% بقیه رو به دانشجوها در حقیقت پرداخت مالی انجام میده.
بسیار. پس در واقع تقریبا
برای دوستان رایگان میشه. بله.
خیلی خوب.
بله.
ممنونم از حضور ارزشمندتون جناب آقای دکتر طایفی نصرآبادی و همچنین سکا خانم عبدالعزیزی. آرزوی توفیق بیشتر میکنیم برای شما و همچنین دانشجویان عزیز ناشنوا و کم توان جسمی حرکتی. سپاسگزارم از شما.
سلام.